بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب و نسبت الاسلام. نسبت الاسلام یعنی شناسنامه اسلام، تعریف اسلام. سه تا حدیث مرحوم کلینی در این باب آوردن در تعریف اسلام. اسلام چیست؟ نکات مهمی هست، من بعضیشو قبلا توضیح میدم، بعضیشو در حین حدیث. یکی از نکات خیلی مهمی که در ارتباط با این باب هست این هست که سه روایتی که در توضیح اسلام بیان شده است مساویست با اسلام حقیقی که گفتیم گاهی در روایات در جلسات گذشته 7-8 جلسه 5-6 جلسه قبل گفتیم گاهی اسلام که توضیح داده می شود و استفاده می شود یا کلمه مسلم یا اسلام، مراد از این اسلام و مسلم همون مؤمن و ایمان هست. یعنی اسلام حقیقی که مرادف است با ایمان، مترادف با ایمانه. اینجا الان این باب همینطور است. حالا شواهدم داره، میخونیم میبینیم. این یک نکته. نکته دومی که کلن بحث تعریف کردنها در روایات چند مدله، چند نوعه. تعریف یک حقیقت به ماهیت و هویت و ذاتیت اون شی، این یه تعریفه. مثلا اسلام خودش چی هست، خود حقیقت اسلام، نور اسلام چه حقیقتی هست. معمولا در روایات ما، مثلا در نهج البلاغه، در صحیفه سجاده، در روایات که نگاه کنید، معمولا اشیاء به حقیقت تعریف نمیشن. یعنی ائمه ما برای ما در این دنیا اشیاء رو معمولا به اون حق هویت ذاتی شی تعریف نکردن. علل مختلفی هم داره. اول از دیدگاه فهم عموم بالاتره، قابل فهم نیست. ثانیا خیلی فایده ای براشون نداره گاهی فهم حقیقت شی که چه استفاده ای ازش بکنن. ثالثا چشم خاصی میخواد، یعنی درکش یک مشعر خاصی میخواد که بتونی اون مطلب رو درک بکنی. و اینجا دنیاست و میزان حجاب و اینها است. بیشتر به اون جنبه مثلا تعریف کردن به آثار شی. مثلا عقل چیست؟ عقل چیزی است که وقتی بیاید تو اطاعت خدا را میکنی. خب این تعریف شیء به آثارش، به نتایجش. گاهی شیء رو تعریف کردن به غایتش. مثلا عقل چیز؟ عقل چیزی است که برای در تو قرار داده شده که تو خدا رو عبادت کنی و به بهش برسی. عقل چیزی است که تو به بهش میرسی با اون چیز. یعنی غایت قرار گرفتن عقل در تو برای رسیدن تو هست به بهشت، مثلا به رضایت الهی. یا عقل اگر بیاد تو معصیت نمی کنی. مثلا عقل چیزی است که اگر در کسی آمد این فرد مثلا زیاد صحبت نمی کنه. اینا تعریف های این شکلی است، چون فواید خروجی عملیاتیش برای رشد انسان، برای مجموعه نظام بشر بیشتره تا اینکه بخوان شی رو به حقیقت خودش معنا بکنن. اینجا هم الان اسلام همینطور معنا شده. اسلام به آثارش، به یک معنایی، به یک معنایی اسلام اینجا با نتایجش، آثارش، اطرافش. حالا حقیقت اسلام چی هست؟ مثلا مثال میزنم، مثلا جایی هست حقیقت شی هم تعریف کنن تو روایات. مثلا فرض کنید در کتاب القرآن، اونجا قرآن رو اگه با هم تو این جلسه نخوندیم، جلسه دیگه ای بود، در کتاب القرآن همین کافی حدیث اولش میفهمد قرآن روز قیامت میاد به شکل یک رجلی میاد، راه میره، به صف انبیا میگذره، به صف ملائکه میگذره. این حقیقت خود قرآنه. ولی خب ما چه درکی میکنیم؟ فکر میکنیم انسانه، فکر میکنیم یک آدمه، اینطور به ذهن ما میاد. یا مثلا صفات، مثلا فرمود لا اله الا الله که میگید حقیقتش چیه؟ مثلا میگن امام میفهمن که روز قیامت به شما در بهش یک درخت میدن، حقیقتش درخته. یا شجره طوبا یک درختی است که مثلا یکی از شاخه هاش چی هست؟ مثلا صدقه، وفاه، ایمانه. چنین خود حقیقت شجره طوبا چیه؟ خودش درختی طوبش، ولی درخت خودش حقیقتشه دارن تعریف میکنن، ولی ما درخت دنیاوی میاد تو ذهنمون. علت این که خیلی وقتا ائمه ما شی رو به حقیقت خودش تعریف نمیکنن این هستش که دریافت ما، بهره مندی ما از اطلاع از حقیقت شی کمه. نمیتونیم بهره برداری خاصی ازش بکنیم و الا گاهی هم از در روایات که به حقیقت تعریف کردن. حالا اینجا امیرالمومنین علیه السلام در حدیث اول این باب یک حدیثیه که این از اون احادیث خاصه، یعنی کسی که اهل حدیث هست، اهل معارف هست، اهل اعتقادات هست، باید بعضی احادیث رو به صورت پررنگ و جدی، یعنی در یک دفتر خلاصه جداگانه یادداشت کنه. گفتم بارها یه دفتر جداگانه داشته باشید، تو کتاب دعا هم گفتم یه احادیثی که خیلی خاصه، خیلی نکته مهمی زیربنایی اساسی داره تو اون بنویسید. یکی از اون احادیث همین حدیثه که باید جدا بشه. این حدیث حدیث خیلی مهمیه که امیرالمومنین خودشون فرمودن. جالبه، حالا این حدیث در محاسن هست، در کافی هست، در کتب صدوق امالی هست، در معان الاخبار هست، در نهج البلاغه هست، یعنی در کتب متعدد همین حدیث آمده. امیرالمومنین فرمود لانسبن الاسلام نسبتا لا ینسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی الا بمثل ذلک. میخوام اسلام رو به یک نحوی تعریف بکنم براتون که احدی قبل از من اینطور تعریف نکرده و احدی هم بعد از من اینطور تعریف نخواهد کرد مگر به مثل همین مطالبی که من میگم، یعنی یک تعریف کامل و جامع و مانع که الی یوم القیامه کفاف میدارد، اکتفا میشه بهش کرد، اما دیگه کسی مثل این نمیتونه بیاره یا نمیاره به هر دلیلی، یعنی با توجه به اطلاعاتی که حضرت دارن از عالم کسی نمیاره. پس به خاطر همین بعضی کتابای حدیثی رو من نگاه کردم، دیدم در باب همین نسبت اسلام و توصیف اسلام فقط یک حدیث آوردن. واقعا اولا دو تا حدیث بعدی رو هم که میخونیم میبینیم تفاوت خیلی هست، یعنی این حدیث خیلی جامعه، مطلب رو کامل روشن میکنه برای اسلام، برای انسان در تعریف اسلام. اگر خاطرتون باشه در احادیث داشتیم که سوره قل هو الله نسبت الرب، اونم کلمه نسبته، نسبت یعنی شناسنامه، معرفی کننده، تعریف کننده، نسبت الرب. نکات زیادی از این حدیث استفاده میشه، حالا خواهم خوند نکات زیادی در باب عمل، در باب تسلیم اهل بیت، در باب یقین، در باب خود تعریف اسلام، در باب ایمان، در باب حضور شما عرض کنم که رابطه مراتب ظاهری و باطنی با هم، در باب شناخت دشمنان، در اهمیت عمل و اخلاق، یعنی یک حدیث عجیبی است. حالا میخونیم میبینید خود حضرت هم که اینطور تجلیل کردن، فهمون میخوام طوری تعریف کنم که نه قبل من نه بعد من. ان الاسلام هو تسلیم، یکی از ویژگی های مهم این حدیث حمل کردن مفاهیم متعدد به یک دیگره، حقایق متعدد از این همان است، این هم اون یکی دیگه است، اون یکی هم اون یکی دیگه است، به هم حمل میکنن یک حقیقت همه اینها، یا به این معناست، یا به این معناست که این حقیقت اگر بیاید حتما حقیقت بعدی خواهد آمد. توجه میکنین؟ یعنی آره لازم و ملزوم غیر انفکاکی هست. حضرت فرمود ان الاسلام هو تسلیم، اسلام همان تسلیم است، یعنی به این معنا، معنای قطعی که میشه به حدیث نسبت داد این استش که اگر تو اهل تسلیم نسبت به پیغمبر خدا نیستی مسلمان هنوز نشدی، اگر اسلام آمد حتما تسلیم می آید. این مرحله اوله، ان الاسلام هو تسلیم که جایگاه رکنی و مهم تسلیم رو میرسونه. خب تسلیم چی هست؟ و تسلیم هو الیقین، تسلیم یقین است، یعنی دو نوع تسلیم داریم، یک تسلیم غیر یقینی، یک تسلیم یقینی. شما مدتی که مسلمان باشی کم کم رو به تسلیم میری، مدتی که تسلیم بشی کم کم رو به یقین میری. اینها نیست که هم اسلام که آمد، چون محل آخر و آخر حضرت میفرماد اجرای عمل بیرونی، آخر این حدیث اینطور نیست که هم مسلمان شدی تمام دستورات رو یک جا اجرا میکنی، نه، اسلام که وارد شدی مراحلی میری جلو به تسلیم میرسی، تسلیم رو مدتها درش کار میکنی به یقین میرسی، یقین رو مدتها درش کار میکنی به تصدیق میرسی، تصدیق رو مدتها درش جلو میری مراحلی طی میکنی به اقرار میرسی. توجه کردین؟ ان الاسلام هو تسلیم، اسلام همان تسلیم است، و تسلیم هو الیقین، مدتی که در تسلیم میری جلو میبینی همان یقین است، یعنی تسلیم باعث میشه یقین کنی به مطلب، حالت روانی و روحی انسان هم همینه، بعد از این مدت یک مطلبی رو تسلیمش بودی دیگه یقین میکنی که حق همین است. درست شد؟ یقین چی هست؟ ولی یقین هو تصدیق. یقین نه یعنی، نه یعنی، یعنی یقین باز درجات داره، به مرحله بالای خودش که میرسه میشه تصدیق، نه اینکه یقین دارم این حقه، یقین دارم و تصدیق میکنم، یعنی صدق است، نه اینکه من فکر میکنم که این درسته، من یقینه به این مطلب دارم، یه حالت شخصی نیست، مطابق با واقعیت عالم، اینو تصدیق میکنم که آنچه یقین من به آن تعلق گرفت صدق است، راست است، حقیقت است. خب تصدیق که آمد چی میشه؟ هو الاقرار. اون وقت اقرار میکنی. اقرار دو مطلب درش هست. مطلب اصلی ریشه خود ماده اقرار یک حالت قرار و آرامشه، یعنی به یک ثبات قلبی در این مسلمان شدی، تسلیم پیغمبرم بودی، یقینم کردی پیغمبر درست میگه، درستی رو هم دیدی، یعنی کاملا فهمیدی اون چه که یقین تو به او تعلق گرفته مطابق واقعیت عالمه، نسبت به این به آرامش میرسی، این دیگه لایتزلزله، به تزلزل نمیرسه، دیگه تزلزل درش ایجاد نمیشه، تو اقرار میکنی، اقرار میکنی یعنی بیان میکنی، یعنی همه وجود مثال اگه بخوام بزنم مثل این میشه، اون معنای دوم اقرار دارم، نکته دوم در اقرار، مثل اینکه یه وقت شما یقین داری بر این که آتش داغه، دستتو نزدیکش هم میکنی میبینی داغ شد، نزدیکتر میکنی میبینی داغتر شد، هی یقینت داره چی میشه؟ به آتش بودن آتش و به صفات آتش بیشتر، تا جای دستت کامل آتش بگیره، لباست آتش بگیره، خودت بشی آتش، این میشه اقرار، یعنی آتش داره از خودت صادر میشه، خودت مصدر شدی، اقرار یک رتبه بالاتره باز، درست شد؟ اقرار میکنی، یعنی مطلب در تو چنان به قرار میرسد که از تو صادر میشه، به خاطر همین پشت سرش حضرت فرمود ول اقرار و ول عمل. اقرار چیه؟ اقرار عمله، یعنی داد آثار مسلمان بودن آشکار بشه، طبقش عمل کنی، میبینی راه دیگری وجود نداره، فقط راه همین است که بر این اساس حرکت کنی و جلو بری. پس ال اقرار هو العمل، ول عمل هو الاداء. عمل چیه؟ عمل اون مرحله تأدیه و اداء بیرونیه، عمل تخیل و توهم نیست، عمل یک چیزی که واقعا در بیرون اجرا کردی، تمام شد. گفتم دو مرتبه تکرار میکنم، این حدیث رو دو جور میشه معنا کرد، هم بگی اسلام همان تسلیم است، تسلیم همان یقین است، یعنی تسلیم دو تسلیمه، یک تسلیمی که ملازم با یقینه، یک تسلیمی که ملازم با یقین نیست، ما دو جور تسلیم داریم، من تسلیم امر پدرم میشوم فعلا از بابه که چاره دیگه ای ندارم، تسلیم امر او میشوم چون فل جمله او را از خودم عالمتر و بالاتر میدانم، اما هیچ ضمانتی هم ندارم که هرچی گفت حق باشد، درست شد؟ نسبت به اهل بیت هم خیلی وقتا ممکن در درون خود ما هم همینه، مثلا امام فرموده، مثلا میگم این خطبه نکاحو بخونی محرم میشی، نخونی محرم نمیشی، میگم چش تسلیم، ولی یقینم داریم که واقعا الان با این خطبه‌ای که خونده میشه دیگه اصلا واقعا اینا با هم محرم میشن، نخونی دیگه حرامن به هم، مثلا واقعا بگم همچین یقینی که بعد این یقین تصدیق هم باشه، تصدیق اقرار هم باشه، آیا واقعا ممکنه؟ نه، خیلی امور رو مثلا آدم تسلیم دین هست، تسلیم خدا پیغمبر مثلا هست، ولی اون از باب تعبده، حق مطلب رو کشف نکرده که طرف، یا اون که بداند حق همین است و لا غیر، غیر این حق نیست، اینطور خیلی وقتا نیست، خب مشخص در اعتقادات، به خاطر همین ما خطا میریم چون یقین به اون کلام امام نمی کنیم. خب یک تسلیم دیگه ای داریم که اون تسلیم، نه اون تسلیم هو الیقین، این معنی دوم از حدیث داریم ارائه میدیم، ما نتیجه تسلیم نمیشه یقین که در تسلیم جلو بری بعد به یقین برسی، نه اصلا میفرماد تسلیمی که تسلیمه یقینه، درست شد؟ آفرین. نتیجه چی میشه؟ بعد یقینم تصدیقه، تصدیقم اقراره، اقرارم عمله، عملم اداه، پس اسلام کیه؟ ادا. پس کسی که عمل نمیکنه مسلمان نیست، کسی که گناه میکنه مسلمان نیست، یعنی مسلمان به معنی حقیقیش، همون بحث روح الایمان بود که کسی یه دونه گناه کنه روح الایمان ازش خارج میشه، گفتیم اونجا گفتیم معنای اسلام میشه مؤمن گناهکار، اینجا هم همینه، اون کسی که مسلمان نیست به اینجا میشه مسلمان به معنی الاعم، یعنی مسلمان اعتقادیه، یک معنای اینه که امیرالمومنین میخواستن بفرمان که آقا اسلام حقیقی همان عمل است، با سیر این مراتب، نه اینکه صرفا اعتقاد داشته باشه و نماز بخونه، نه، اعتقاد دارد، تسلیم رسول الله هست، یقین دارد که هرچه میگوید حق است، اقرار تصدیق میکند که باید نماز را پس اینطور باید بخوانم، راهی غیر از این نیست، چون حق فقط همین است، چون درست فقط همین است، پس چون فقط درست همین هست، در این مرحله میاد این درست رو پیاده میکنه، تبدیل میشود به نماز. این عمل به قول شما، این عمل خیلی عمل با ارزشیه. چرا؟ چون حق اسلام واقعی در وجود فرد جا گرفته، نتیجه شده فقط عمل طبق اون اسلام، چون حق دیگری در عالم میابد که نیست. اون معنای اولی که ما گفتیم که درجه بندی بود، که از این درجه میری به اون درجه، از این درجه میری جلو، میری جلو، میری جلو، اونم عملش نهایتا همین میشه، عمل بسیار ارزشمندی میشه. یعنی فرد پس از مدتها که مسلمان و تسلیم و یقین و اقرار و اینها میشه، اون عملی که در نهایت ظهور اون اسلام میشود، خیلی عمل ریشه دار و عمیقیه که فرد با یقین، با تصدیق، با اقرار انجام میده. اما حالا عملهایی که اینطور نیست، عمل رو پیاده میکنیم اما آنچنان تصدیق و آنچنان اقرار و یقین و تسلیمی پشتبندش نیست، اینا بسیارش مال عاداته، عادته. یعنی همه نماز میخونن، ما هم میخونیم، واقعا خدا در این نماز الان به تو رو کرده، مثلا ملائکه از عرش خدا همیشون دارن نازل میشن به سمت تو، انوار داره نازل میشه که در روایات هست. آیا واقعا تو این حال هم هستیم؟ نه. پس چرا نمازمون چیه؟ بالاخره رابطه این نماز با اسلام چیه؟ این نماز دو حالت داره، یه حالت عادته، مثل بچه 16-17 ساله که نماز میخونه، این مسائل نمیفهمه که، یه نماز داره. دو، اینکه این نماز تمرینه برای اینکه به اونجا برسی، یعنی سعی کن اون مفاهیم حقیقی اسلامی رو در این نماز هی پیاده کنی، نماز بخوان 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 تا به این برسی. بالاخره چه اون معنای اولی رو بگیریم که اسلام بعد از مدتی تسلیم میآورد و تسلیم پس از سیر و سلوکی یقین می آورد و همینطور تا به اون عمل نهایی می رسه که اون عمل واقعی و ادای واقعی از انسان سر می زنه که عمل را اجرا بکنه. چه گیگه اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین است و نهایتا همون عمل بیرونی هست. هر کدوم از این دوتا بگیریم، هیچ کدوم یک دفعه حاصل نمی شه. هر دو زمان بره، هر دو سیر و سلوک می خواد، هر دو تلاش می خواد، هر دو ریاضت می خواد. حالا اون مطلب بعدی که حضرت در حدیث می فرماید و خیلی مهمه، مثل نخ یک تسبیح که تسبیح رو به هم جمع می کنه، اون اسلام و یقین و تصدیق و اقرار و عمل و ادا، همه اینها، اولا یک نکته بگم بعد این نکته رو بگم. گفتیم اینجا اسلام مرادف با ایمانه، درسته؟ حضرت اینجا می فرماید ان المؤمن، یعنی در ادامه، یعنی این اسلام همونیم، این شاهدش بگذاریم. حالا میخواستم بگم اون نخ تسبیح که خیلی مهم هست این هست که حضرت میفرماد ان المؤمن لم یأخذ دینه عن رأیه ولکن اتاه من ربه فأخذه. مؤمن دینش رو از رأی خودش نگرفته، یعنی اسلام رأی و نظری نیست، تسلیم رأی و نظری نیست، یقین رأی و نظری نیست، نظر من این هست، من یقین دارم، من به این یقین رسیدم از استدلالات خودم، اینطور نیست. مؤمن، مسلمان حقیقی، اون کسی که به اون مقام تسلیم و یقین و اقرار و عمل و ادا و اینها میرسد، همه رو ان ربهی گرفته، نه ان رأیهی. خیلی مهمه ها، اگه کسی به این، گفتم این حدیث خیلی مهمه، اگر کسی بتونه تمام امورشو سعی بکنه، تو آسون نیستا، زحمت داره، خیلی هم زحمت داره، کارها میبره، ولی بناش به این باشه، اگر تو هر موضوعی به هر چیزی معتقده، سعی کنه از وحی بگیره، خودشو قاطی نکنه. مؤمن لم یأخذ دینه عن رأیه، مؤمن دین خودشو از رأی خودش نمیگیره، از نظر خودش نمیگیره، از پروردگارش براش میاد و اخذ میکنه. بعد حضرت فرمود ان المؤمن یرا یقینه فی عمله، یقین مؤمن که همون اسلامش، گفتم اسلام تسلیم، تسلیم یقین، میخوای ببینی کسی به این مقام یقین رسیده، به این مقام اسلام رسیده یا نه، از کجا بسنج؟ باطنشو که نمیبینی، از عملش بسنج. حضرت فرمود یقین، ان المؤمن یرا یقینه فی عمله، یقینش در عملش دیده میشود. خیلی مهمه دیگه، یقینش در عملش دیده میشه. اگه واقعا این گور گرفته، واقعا آتش گرفته، سوخته به قول ما، باید بوی دود ازش بیاد، باید حرارت ازش بیاد بیرون. آره، اگر شما واقعا در باطنت یقین کردی که این نماز خوبه، این صدقه خوبه، انفاق خوبه، خدا اینا رو میبینه، برات حساب میکنه، چه اجرا نمیکنی؟ اگه واقعا به این رسید، اگه نیست در عملی، در نرسیدی. پس و والکافر یورا انکاره فی عمله، فهمود کافر هم در عملش انکارش دیده میشه. کافر منکر خداست، رفتارش منکرانه خداست، رفتار انکاریه، عملش اعتقاد به قیامت نداره، طبیعتا در عمل به چی میچسبه؟ به دنیا. اعتقاد به قیامت نداره دیگه. حالا اگه مؤمنی آمد اعتقاد به قیامت داشت اما رفتارش مثل رفتار کافر بود، درست شد؟ این داره چی کار میکنه؟ حالا توضیح میدم این چی میشه. این داره ایمانش رو تضعیف میکنه، چون گفتیم این مرحله اسلام تا به ادا و عمل برسه یک دفعه که حاصل نمیشه، این سیر میخواهد، سیرش با عمله. یعنی یک نکته مهمی هست اینجا، اگه این هر کدوم از این نکاتی که عرض میکنم برای فهم حدیث لازمه که انسان توجه کنه، که جامع بعد حدیث رو انسان دو سه مرتبه بخونه با این نکاتی که میگم. یک نکتهش اینه که رابطه این سیری که از اسلام میاد تا به اون ادا و عمل میرسه، این مؤمن باید تلاش کنه، تمرین کنه. عمل یقین را زیاد میکند، یقین عمل را زیاد میکند، درست شد؟ یقین شماره یک باعث میشود عمل شماره یک بیاید. عمل شماره یک رو که برش ادامه بده، استدامن دوام داشته باشه، ریاضت بکشه روی این عمل، منتقل می شود به رتبه دو یقین. یه رتبه میاد پایین تر، نه به رتبه یقین قبلی. یقین بالاتر عملی قوی تر و بهتر را می طلبد. برای چی میگن آقا شما عالم دین هستی، مثلا 20 سال داری حدیث می خونی، 40 سال عمامه رو سرته، از تو یک توقع دیگه میره؟ چرا توقع دیگه میره؟ چرا توقع دیگه؟ چرا میگن آقا تو ریش داری، انگشتر داری، تو مذهبی، مسجد میری، تو هیئتی هستی، مدعا هستی، از تو یک توقع دیگه میره؟ چرا توقع دیگه؟ توقع چیه دیگه میره؟ توقع یک عمل دیگه میره، عمل بهتر. چرا؟ میگه چون تو در این سیر قدم زدی، تکرار کردی، تمرین کردی، انس گرفتی، ریاضت کشیدی با این مفاهیم، پس باید یقین بالاتری به تو داده بشه، متناسب به اون یقین بالاتر عمل بالاتر از تو صادر باید بشه. چرا اون عمل بالاتری صادر نمیشه؟ چرا تو مثل بقیه مردمی که تو این سیر تو نبودند عملت مثل هموناست؟ اونم نماز شب نمیخونه، تو هم نمیخونی. اون مؤمن معمولی هم نماز اول وقت نمیخونه، تو هم نمیخونی. مسجد جماعت نمیره، تو هم نمیری. انفاق نمیکنه، تو هم نمیکنی. چرا؟ تو مگه 20 سال زحمت نکشیدی؟ 40 سال، 50 سال، 15 سال، 10 سال، چه میدونم هر چی. تو مگه خادم حرم نبودی؟ تو مگه واعظ نبودی؟ تو مگه مداح نبودی؟ تو مگه چرا توقع میری فطریه؟ میگه آقا تو اگه مدتی بر یقین شماره یک، اسلام شماره یک بودی، طبق این اسلام شماره یک عمل کردی، این عمل باید تقویت بکند اسلامتو، نه باید اسلامتو درجه یک بمونه، باید بری بالاتر. رفتی بالاتر، اون درجه بالاتر عمل بالاتر باز میخواد، عمل بالاتر، باز ادامه دادی، ریاضت کشی، باز اسلام بالاتر بهت میدن، یقین بالاتر بهت، باز متناسب باش. لذا شما زندگی بزرگان شیعه خوندنش برای اینه، چون اونها این مراتب رو رفتن، خروجی نهاییش میشه سلمان، میشه ابوذر. نگاه کن این چه جور زندگی کردن. او زندگیش ملاکه، نه زندگی من. او زندگی چون حرف نیست، حرفیه که روش ریاض عمل کرده، ریاضت کشیده، بعد بالاتری رو دادن، رفته بالاتر، تا انتهای ایمان رفته. آقا میگه آخر کار این باید بشی تو. حالا سلمان در دوران امیرالمومنین، سلمان در دوران امام مجتبی، در دوران سیدالشهدا، در دوران امام صادق، در دوران امام رضا، در دوران اینا رو که بخونی در حالات مختلف و برهای مختلف میبینی یک مؤمن چطوره. این ارزش مطلب در اینجاست، چطور زندگی کردن نسبت به مال دنیا. مثلا شما سوال کردین زینت، استفاده از مثلا زینتی، ببین اونا چه کار میکردن، استفاده میکردن، نمیکردن، حداقل درست اونه. حالا بله، بعد ادا هم آدم نباید در بیاره، فیلم هم نباید، یعنی نباید فشار روی خودش بیاره. من تو اون مرحله نیستم که حالا سلمان یه دونه پیاله داشته و یه دونه پالونه خری داشته، الاغی داشته که زیرش هم مینداخته و یه آفتابه داشته و دو سه تا وسیله داشته وقتی از دنیا رفته. اون ملاک، اون زندگیه. ملاک این نیست که من فرش دارم این ملاک نیست، اون ملاکه. ولی من چون اونجا نیستم نمیتونم فیلم بازی کنم رو خاک بخوابم. من هم این فرش رو نیاز دارم، من این لباس نرم رو نیاز دارم. ولی نه اینکه نیاز دارم و میپوشم فکر کنم کار درست هم همینه. نه نه اینکه، البته درسته ها، برای رتبه من درسته، درست تر از این هم هست، درست تر از این هم هست، جامع تر از این هم هست، کامل تر از این هم. مثلا میگم آقا ما بیایم الان هر چی مازاد داریم انفاق کنیم، کار درستیه یا نه؟ شاید برای من نه، ولی برای یک کس شاید درست باشه، کسی که بالاتره. آقا کلو انفاق کنه بره، آقا زنت بهت غور میزنه، همه بهت غور میزنه، بزنن. مثال میزنم ها، یعنی میخوام بگم درجات داره دیگه ایمان، منازل داره. جلسه قبل گفتیم دیگه، این چندین جلسه داریم میگیم این موضوع رو، چون در احادیث هست. قرار از این که این اسلام تسلیم است، اسلام تسلیم بالاتر می آورد، تسلیم یقین بالاتر می آورد، یقین اقرار بالاتر، عمل بالاتر. عمل بالاتر که آمد بر می گرد، دو مرتبه اسلام تقویت میشه، میره توی رتبه بالاتر. دو مرتبه یقین بالاتر، اقرار تسلیم بالاتر، یقین بالاتر، تصدیق بالاتر. اینا بهش میگن دور معی، دور معی. از رو پله سمت چپ میره رو پله را سمت راست، ولی سمت راست یکم بالاتره. بر که میگردی رو پله قبلی نمیری، میری روی پله باز بالاتر، به موازات اون بالاتر. باز بر نمیگردی رو پله دومی، باز میری بالاتر به سمت راست و چپ، هی میری بالا. اینطوره مدل این حدیث شریف، این رو میخواد بیان بفرماید. لذا میفهمد مؤمن یقینش در عملش دیده میشود. جالبه که در یک حدیثی داریم، حیفم میاد اینجا نخونم، اگرچه که در جلسات معمولا مباحثه ای نباید دادم حالت منبری باشه. یک حدیثی هست، یقینا میدونم، فکر میکنم در همین کافی هم هست، در وسایل شیعه البته من دیدم، ولی فکر میکنم از کافی نقل کرده بود. اونجا دقیقا امام میفرمان که ما اهل بیت، حالا اگه عبارتش یادم بیاد، میفرماد ما اهل بیت با عمل روح الایمانمون رو زیاد میکنیم. پیداش کردم حدیث، بله در کافی هم هست، در همین کتاب ایمان کفره. نه یعنی قاعده اینه، یعنی ما اهل بیت هم اینه، یعنی قاعده اینه که چی؟ فرمود نحن نزید و روحه به طاعت لله و العمل له، با عمل و طاعت اون روح یعنی اون اسلام اولی زیاد میشه. خیلی مهمی که فرمود مؤمن یقینش در عملش دیده میشود، یعنی اصلا جدای از این که ظهور یقین عمله، خود این عمل باز برمیگرده یقین رو قوی تر میکنه. خیلی مطلبه ها، اگه کسی میخواد رشد درجات ایمانی بکنه، رشد بکنه در درجات یقین و اسلام و ایمان، باید عمل بکنه، با عمل ریاضت بکشه، ریاضت های شرعی، همون که فهمیدن ناخون تو اینطور بگیر، شاربه تو اونطور بگیر، اینطور استحمام کن، اونطور دستشویی برو، نماز اول وقت تو چنین کن، زیارت رو چنان کن، برادران دینی رو فلان کن، همون دستوراتی که فرمودن در حوزه واجب و حرام. فکر نکنیم اینا چیز کمیه، نه خیلی مهمه، و فکرم نکنیم آسونه، اتفاقا خیلی هم سخته، ریاضت آدم باید بکشه. همین که فهمیدن تو خوراک، تو پوشاک، تو نوشیدن، اینو بخور، اونو نخور، اینقدر بخور، اونقدر نخور، روزه بگیر، چنین کن، آسون نیست، زحمت داره. ولی با همین کار، سرش اینه که با همین کار اون یقین زیاد میشه، اون ایمان زیاد میشه، اسلام، تسلیم، یقین، اقرار، تصدیق، رشد میکنی با همین عمل. حالا اگه بالعکس شد طبیعتاً چی میشه؟ ضعیف میشه. اگر شما عمل بالعکس کردی، یعنی گناه کردی، معصیت کردی، اون اسلام ضعیف میشه، یقین ضعیف میشه، انسان به سمت تزلزل حرکت میکنه. لذا حضرت فرمود مؤمن یقینش در عملش دیده میشود و کافر انکارش در عملش دیده میشود. حالا یک نکته دیگه هم بگم، جمله آخر حدیث رو بخونیم، و اون نکته باز بسیار بسیار مهمی است. گفتم اینا هر کدومش رکنیه برای فهم این حدیث، هر کدوم از این نکاتی که مطرح کردیم، و اون نکته این هستش که معلوم میشود که چون فرمود اسلام تسلیم است، تسلیم یقین است، یقین اقرار است، اقرار تصدیق است، تصدیق عمل است، عمل اداء بیرونی هست، معلوم میشود این اداء بیرونی همان اسلام است. این همانی بود دیگه، این همانی بود. یعنی چی؟ یا این همانی بود، یا گفتیم آثارشه، یا اثرشه، یا همان است. یک دو جور میشه حدیث رو معنا کرد. هر طور که معنا کنی معلوم میشود که دار عمل که واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات است، همان تفصیل و تنزل اون مراتب باطنی اعتقادی است، همون لا اله الا الله که اقرار کردی اون الهش میشود دروغ، اللهش میشود صدق. الهش که باید نفی کنی میشود زنا، اللهش میشود نکاح، نکاح شرعی. الهش میشود خلف وعد، اللهش میشود صدق، صادق الوعد که انسان وعدشو عمل بکنه، وفای به عهد و امثال اینها. پس با این خیلی نکته مهمیه ها که اعمال کلن، چون فرمود یقین مؤمن در عملش دیده می شود، یعنی وقتی می بینی این عملی داره انجام میده، عبادت انجام میده، همون یقینش آمده اینجا به این شکل آشکار میشه. این تنزل اعتقادات در ساحت اعماله، اعتقادات خودش را در عمل نشان میده، از نوع صحبت کردنش، نوع نشستنش، نوع نگاه کردنش، نوع رفت و آمدش، نشست و برخاستش، خورد و خواب و خوراکش، زندگیش، از نوع اینها معلوم میشه که این در باطنش چه اعتقاداتی رو اعتقاد داره. این اجمال مطلبه. بعد حضرت جمله آخرم فرمود فوالذی نفسی بیده ما عرفو امرهم. حضرت فرمود قسم به کسی که جانم در دست اوست، اینها امرشان را نشناختند، یعنی نمیدونن اسلام چیه، نفهمیدن این سیر رو، یعنی این تعریفی که من کردم رو بهش معرفت ندارن. به خاطر همینم فرمود فاعتبروا انکار الکافرین والمنافقین به اعمالهم الخبیثه، عبرت بگیرید، بفهمید، بشناسید انکار کافرین و منافقین رو در اعمال خبیثشون، به وسیله اعمال خبیثشون بفهمید منافقه، بفهمید کافر هست. خیلی مهمه ها. یعنی مؤمن هم که در مقام عمل معصیت میکند، عمل کافرانه و عمل منافقانه داره انجام میده، دیگه ظهور ایمانش نیست، ظهور اسلامش نیست، باید ببینید از کجای وجودش آمده این، لذا باید توبه کنه، محاسبه کنه، استغفار کنه. خیلی مطلبه حدیث عظیمیه. حدیث دو و سه این باب رو هم میخونم. دو تا نکته اساسی مجموعاً در حدیث دو و سه وجود داره، ما بقیش دیگه چون توضیحات خیلی مفصلی داره و بنده خیلی نتونستم ارتباط خیلی قوی با این دو حدیث پیدا بکنم، بنده نتونستم، لذا وقت شما رو هم نمیگیرم. اون دو تا نکته اصلی که در حدیث دو و سه هست رو بیان میکنم و حدیث رو میخونم. حدیث دوم هم از امام صادق علیه السلام، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسلام رو توصیف کردن به لوازم و اطرافش، و اون جمله اصلی حدیث دوم اینه که وقتی حضرت میفهمند اسلام اوریان است، یعنی برهنه است، یعنی اسلام خودش چیزی نداره، نه اوریانی که عورت داشته باشه، عورتش آشکار بشه، نه، اسلام یک حقیقت صافی است، یک حقیقت بی قیدی است، بدون کج و معوجی است. اوریان یعنی این، لباسی دارد، لباسش حیاه، یعنی اون حقیقت اسلام به تو داده میشه، تو باید پرورشش بدی. اون قدم اول اسلام یک اقرار اوریانی است، یک اقرار ساده است که انجام میدی، حتی نه که ساده است، یعنی یک اقراره، یک مطلب فعلا بدون حواشیه. تو باید حالا شروع کنی، لباسش چیه؟ باید حیا لباس تنش کنی، باید حیا داشته باشی، زینت باید بهش بدی، به چه وسیله؟ به وسیله وقار. مردانگیشو باید آشکار کنی، به چه شکل؟ اون مروتش رو، به وسیله عمل صالح. این اسلام یک عمادی دارد، ستونی دارد که نگهش میداره، ورعه. اگه میخوای بمونه از دستت نره، باید اهل رعایت تقوا و ورع باشی. بعد این جمله اصلی حدیث اینجاست که فرمود ولکل شیئن اساسون و اساس الاسلام حب و اهل البیت. هر چیزی اساسی دارد، زیربنایی دارد که اون روی اون سواره. اساس اسلام محبت ما اهل بیته، که کسی محبت ما اهل بیت نشه باشه اصلا هیچ ربطی به اسلام ندارد، باید اون حالت کشش و مودت و محبت قلبی باشه. این حدیث دوم. حدیث سوم هم به نظر بنده مهمترین مطلب در این حدیث شریف که برای ما به درد میخوره و ما میتونیم فعلا بفهمیم و نسبت به احادیثی که تا حالا خوندیم خیلی جالبه، کمتر بهش توجه میشه ولی خیلی مطلب مهمیست، این محوریت شیعه هست در اسلام. شیعه اینجا خیلی مهمه، حالا حدیث رو میخونیم میبینیم. پس حدیث سوم محوریت بر اساس چیه؟ جایگاه شیعه در اساس اسلام، در تعریف اسلام، در تعریف ایمان، در بین اهل بهشت، در بین ملائکه، در بین انبیا، در بین خود ائمه، محوریت جایگاه شیعیان چیه؟ محبت شیعه و براءت از دشمنان شیعه. این اینو مطلب اصلی هست. از وجود مقدس امام جواد علیه السلام، از پدرشون امام رضا، از جدشون که امام صادق علیه السلام مثلا هستن، حضرت صادق فرمودن امیرالمومنین فرمود که پیغمبر فرموده. حالا یک نکته هم اینجا بگم بهتون، جالبه بدونید، من تحقیق زیادی پیرامونش نکردم قبل اینکه وارد حدیث بشیم، یه نکته حالت تاریخ حدیثی رجالی میخوام بگم کوتاه. خب یک شخصیتی داریم به نام عبدالعظیم حسنی، مشخص هر کسی رو زیارت کنه کان کمنزار الحسین و جایگاه از نوادگان امام مجتبی علیه السلام و حدیث عرض دینی که به امام هادی داشتن و مقامات و فقیه و چنین و چنان. تو کتاب های رجالی، یعنی کتاب رجال نجاشی و شیخ طوسی و اینها، در این کتاب ها ایشون توصیق نشده، یعنی چیزی در موردش نگفتن. آقا خوبه بده اسمشو بیارن توضیح بدن، نهایتا اسمی آوردن یادم نیست، یا اسم آوردن هیچی نگفتن، یا اصلا اسمشو نیاوردن. از طرفی عبدالعظیم حسنی در سلسله سندهای بعضی احادیث هست، مثل همین حدیثی خوندیم، عبدالعظیم حسنی داره از امام جواد نقل میکنه، درسته؟ خب حالا اونهایی که مبناشون در علم رجال و بررسی اعتبار سنجی حدیث این هستش که حتما باید رجالی تصدیق کرده باشد فردی را، در کتب رجالی باید تایید شده باشه شخصیتش که اگر در سلسله سند قرار گرفت بعد اون صحیح حدیث میشود صحیح السند. طبیعتا در هر حدیثی که آقای عبدالعظیم حسنی باشد اون حدیث را صحیح السند تلقی نخواهند کرد. چرا؟ چون در کتابای رجالی توثیق نشده. ممکنه کسی بگه آقا از کجا میگی؟ اینا علامه مجلسی میفرماد با یه اشاره ای، ایشون میفرماد همین حدیث سومو میفرماد که این حدیث نزد من علامه مجلسی صحیحه، ولی برای بقیه حسن اون کس صحیحه. خوبه خوبه، حدیث خوب مثل صحیح، ولی به لحاظ اصطلاح علم رجال درای صحیح حساب نمیشه. چرا؟ چون عبدالعظیم حسنی توثیق نشده، ولی که ما میدانیم که آدم خوبیه ولی توثیق نشده. چون توثیق نشده این حدیث به حساب اون قوت سندی رو نداره. میدونیم حدیث عبدالعظیم حسنی که میشناسیمش، ولی بالاخره چون توثیق نشده این در نهایت اتقان و اعتبار حدیث نیست. علامه حسنی میگه نه اینطور نیست، صحیحه. نزد من علامه حسنی میگه چون جایگاه عبدالعظیم حسنی مشخصه، نیاز به توثیق ندارد. مثل ابراهیم ابن هاشم نمونهش، فرد دیگری داریم در کتابای رجالی به نام ابراهیم ابن هاشم. این کیه؟ پدر علی ابن ابراهیمه. علی ابن ابراهیم کیه؟ استاد شیخ کلینی، که شما شاید بشه گفت حالا آمارشو در آوردن دقیقا، فکر میگم یک سوم کل 18000 حدیث کافی همه از علی ابن ابراهیمه، یعنی یک استاد خیلی قدر مهم کلینیه. و باز علی ابن ابراهیم قمی فرض کنید مثلا از اون یک سوم حدیث کافی که از علی ابن ابراهیمه، باز یک سومش یا نصفش از ابراهیم ابن هاشمه که پدر علی ابن ابراهیمه. خب یک کسی که کلینی رفته پیش او زانو زده و یک سوم یا نصف کتابشو از او گرفته، اون آدم باز پیش پدرش زانو زده، احادیثش از پدرش گرفته، و پدرش یه آدم مثلا بی سواد بیلمزه نفهمه مثلا چیه، یا در نهایت وساقت و علمه، تعلل قاعده اینه دیگه. ولی کتب رجالی بهش نپرداختن. آقا ابراهیم ابن هاشم کیه؟ معلوم نیست دقیقا. گفتن چون توثیق نشده در هر حدیثی ابراهیم ابن هاشم باشه صحت سند نداره، حدیث معتبر نیست. خب این خیلی گوشش بازه و به لحاظ رجالی دوچار مشکله. بگذاریم، حالا گفتم تجلیلی بشه از حضرت عبدالعظیم حسنی که شأن ایشون و جایگاهشون بالاتر از این هست. افرادی هستن که جایگاهشون بالاتر از اینه که اگر رجالیون در کتب رجالی توثیق نکردند ما در وساقت اونها بخوایم کوچکترین تردیدی بکنیم، اینطور نیست. البته اینو بگم قبلنا تحقیق کردم، الان چون یادم نیست مستند و قرارم نبود همچین حرفی بزنم تو، یعنی مطالعاتم نبود که همچین حرفی بزنم، اینو اجمالا به شما عرض بکنم که در مورد عبدالعظیم حسنی و نقشش در علم رجال و حدیث و نگاه رجالیون بهش و احادیثی که به خاطر وجود ایشون در سلسله سند تضعیف شده، میتوان یک تحقیق انجام داد و حداقل یک مقاله 20 صفحه‌ای نوشت. میشه این کارو کرد. بنده قبلا هم کردم، یعنی مطالعاتی کردم، نکات جالبی هست در مورد ایشون که متاسفانه با همون برخورد منفی که گفتم برخورد شده در بعضی کتاب‌ها و بعضی رجالیون و بعضی علما اینجور برخورد کردن، ولی خب دیگه ما واردش نمیشیم. خب قرار از این که اینم مطلبی هم که بود. حالا در این حدیث امیرالمومنین از پیغمبر اکرم نقل میکنن که خداوند خلق کرد اسلام را. ببینید اسلام را خدا خلق کرده، اسلام چیز اعتباری خیالی نیست، یک مخلوق خداست. خلق کرده اسلام را. پس برای اسلام یک عرصه ای قرار داده. اسلام یک مجموعه است متشکل از عرصه، یعنی عرصه یعنی اون حیات بزرگ وسط، خانه های دور، دیوار، مثل که انا مدینت علم، من شهر علمم. شهر چی داره؟ خیابون داره، کوچه داره، خونه داره، اهل داره، اهالی داره، درسته؟ اسلام هم همینه. اسلام را خدا خلق کرد برای عرصه ای قرار داد، یه عرصه ای داره، یک بقعه، یک سرزمینی که بین خانه های خیلی بزرگ قرار میگیره، مثل میدان اصلی شهر مثلا، میدان نه، اون یه جایی که خیلی بازه، مثل بیابان، یه همچین چیزی داره. و جعل له نورا، نور لازم داره، این اسلام نور داره، نور خدا براش قرار داده. حسنم قرار داده، دژ یعنی خط قرمز، بری بیرون از اسلام رفتی بیرون، داخل باشی داخل اسلامی، حسنه. و جعل له ناصرا، سرباز و شرطه و یاور و یارم درش قرار داده، یک عده یار و یاورشن. عرصش چیه؟ اون عرصه زمین اصلی چیه؟ قرآنه. نورش چیه؟ که باعث میشه جذاب بشه، درخشان بشه، حکمته. اگه میخوای اسلامو معرفی کنی، حکمتهای اسلامو معرفی کن، حکمتهای قرآنو معرفی کن، حکمتهای احادیث رو معرفی کن. حسنش چیه؟ اون چیزی که دجشه معروفه، یعنی کار خوبه، کار عمل نیکه. اگه عمل نیک اصلا فرد بگی من انجام نمیدم، از اسلام رفته بیرون. انصارش کی هستن؟ فرمود انا و اهل بیتی و شیعتنا، اون سربازانی که این اسلام رو حفظ میکنن، اینها کی هستن؟ من پیغمبر، امیرالمومنین حضرت زهرا، اهل بیت و شیعیان. خیلی مهمه ها این تعبیر ستایی با هم. پس حضرت فرمود پس دوست بدارید اهل بیت من و شیعیانشون رو و انصارشون رو، چرا که زمانی که من به معراج رفتم به آسمان دنیا، جبرئیل مرا برای اهل آسمان ها معرفی کرد. خب وقتی معرفی کرد چی شد؟ خداوند محبت من و محبت اهل بیتم و محبت شیعیان اهل بیتم را در قلوب ملائکه به ودیعه گذاشت. ملائکه خدا را عبادت میکنن با محبت شیعیان امیرالمومنین، یعنی در قلبشون هست این مطلب، عبادتشونه. فهو عندهم ودیعه الى یوم القیامه، تا روز قیامت یعنی الى الابد در نزد ملائکه به امانت خواهد بود این محبت من و محبت اهل بیتم و شیعیان اهل بیتم. سپس هبوط کردیم با جبرئیل، آمدیم به اهل زمین، برای اهل زمین هم من رو معرفی کرد. پس خداوند محبت من و اهل بیتم و شیعیان اهل بیتم در قلوب مؤمنین امتم به ودیعه گذاشت. پس مؤمنین امت من حفظ میکنن ودیعه مرا در اهل بیتم الی یوم القیامه، یعنی مؤمنین از امت من کسانی هستن که اهل بیتم رو دوست بدارن و شیعیان اهل بیت رو هم دوست بدارن. ضرورت محبت شیعه، بارها گفتیم این مطلب رو. الا حضرت فرمود آگاه باشید اگر کسی از امت من خدا را در تمام عمرش عبادت کند، 70 سال، 80 سال، 100 سال خدا را عبادت کنه، اما خدا را ملاقات کند در حالی که مبغض اهل بیت من و شیعیان اهل بیت من هست، این فرد را خداوند روز قیامت سینه او را نخواهد شکاف الا به نفاق. یکی از نشانه های نفاق عدم محبت به شیعه هست، چون درباره اهل بیت معمولا این نفاق رو آشکار نمی کنن. روایات داریم ها، آشکار نمی کنن معمولا که بگن ما اهل بیت رو دوست نداریم، ما امام صادق رو دوست نداریم، این کار نمی کنن. ولی نسبت به شیعیان ابراز می کنن، اینها غالیان، اینها تندروان، اینها نفهمن، اینها چنینن چنانن، نسبت به شیعه این اتفاق می افته. این محوریت شیعه است در تشخیص اسلام حقیقی از اسلام منافقانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.